سلام و خوش آمدید به مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز یک شنبه به تشکیلات فدرال در این کشور دستور داد زمینه را برای اجرای توافق اتمی با ایران آماده کنند، اقدامی که میتواند به کاهش تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران بیانجامد. آقای اوباما در بخشنامه خود اختیاراتی را که قانون موسوم به کاهش تهدیدهای ایران به او بخشیده به وزیر خارجه این کشور تفویض کرد تا در مشورت با وزرای خزانه‌داری، بازرگانی، امنیت ملی و نماینده تجاری و رئیس بانک مرکزی آمریکا گام‌های لازم را برای انجام تعهدات این کشور در قبال توافق هسته‌ای بردارند. هنوز هیچ تاریخی برای روز اجرای توافق مشخص نشده است. این تاریخ روزی خواهد بود که در صورت متعهد بودن ایران به چارچوب برجام روند لغو تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه گفت ایران موافقت کرده است به طور مشروط زمانی که توافق جامع اتمی به مرحله اجرا درآید به بازرسی‌های سخت‌تر تن دهد. پروتکل الحاقی شامل تدابیری فراتر از تدابیر نظارتی معمول است که کشورهای عضو با آژانس بر سر اجرای آنها توافق کردند و از جمله اجازه می‌دهد که بازرسان آژانس به طور سرزده از فعالیت‌ها و سایت‌های مشکوک اتمی بازرسی کنند. سفیر اسرائیل در واشنگتن اعلام کرد که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا مذاکرات مربوط با کمک‌های دفاعی آمریکا به اسرائیل را از سر گرفتند. این گفتگوها از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اعتراض به توافق هسته‌ای اخیر قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآمده بود. آمریکا و اسرائیل تصمیم دارند در مورد یک مجموعه کمک‌های دفاعی آمریکا به مدت 10 سال به توافق برسند، مجموعه‌ای که کمک‌های سالانه جاری در حد 3 میلیارد دلار را تمدید می‌کند. با این حال مقامات دو کشور پیش بینی می‌کنند که این رقم در آینده افزایش یابد. مقامات اسرائیل می‌گویند برای مقابله با پول به گفته آنها باد آورده‌ای که ایران پس از لغو تحریم‌ها احتمالاً صرف اقدامات ضد اسرائیلی خواهد کرد، نیازمند کمک‌های بیشتری هستند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد در یک حمله هوایی از سوی ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا یک ستیزه‌گر مرتبط با شبکه القاعده را به قتل رسانده است. این فرد 30 ساله تبعی عربستان سعودی به نام سنفی النصر که روز پنجشنبه گذشته کشته شد، به عنوان یک عضو گروه موسوم به خراسان شناسایی شده است. اشکارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که مرگ النصر به منزله ضربه اساسی بر نقشه‌های گروه خراسان برای حمله به آمریکا و متحدانش است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2014 میلادی النصر را به خاطر فعالیت‌هایش با جبهه النصره و القاعده به عنوان یک تروریست جهانی مطرح کرده بود. کابینه اسرائیل در نشست روز یکشنبه خود خشونت فزاینده در اورشلیم و کرانه باختری رود اردن را بررسی کرد. در تازه‌ترین درگیری‌ها میان پلیس اسرائیل و فلسطینیان 4 جوان فلسطینی کشته شدند و 1 نفر هم زخمی شد. چند تن از اعضای نیروی امنیتی اسرائیل نیز در حمله‌های روز شنبه فلسطینیان زخمی شدند. در هفته‌های اخیر دست کم 40 فلسطینی و 7 اسرائیلی در درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان کشته شدند. و در جنوب شرقی آسیا طوفان قدرتمند کوپو امروز یکشنبه منطقه شمالی فیلیپین را در هم کوبید و در نتیجه این طوفان جریان برق و ارتباطات قطع شد. کارشناسان هواشناسی پیش بینی می کنند که وزش بادهای شدید و باران بی امان پس از طوفان کوپو تا روز چهارشنبه ادامه داشته باشد و این طوفان سیل و رانش زمین را هم به دنبال بیاورد. پیش از فرارسیدن طوفان هزاران تن از شهروندان و ساکنان نواحی ساحلی شمال فیلیپین خانه های خود را از بیم طوفان ترک کرده بودند. سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. خلاصه بعدی خبر کمتر از یک ساعت پیش رو.
شبتون بخیر، خوش اومدید به شباهنگ امشب. امیدوارم صدای سرماخورده و گرفته منو ببخشید و بتونید در دقایق پیش رو تحمل کنید، که مطمئنم همینطوره، چون گزارش‌های خیلی جالبی رو براتون انتخاب کردیم. مطمئنم از تماشای اونا لذت میبرید. همراه ما باشید در نیم ساعت. پیشتر مکزیک از زوج مشهور مکزیکی یعنی فریدا کالو و دیگو ریورا تجلیل شد. گزارشی داریم در این رابطه.
نمایشگاه دیگو پاپ فریدا پاپ از سالهایی که این زوج هنرمند در آمریکا زندگی می کردند الهام گرفته و تعبیر و تفسیر این دو هنرمند از هنر و فرهنگ پاپ آمریکا رو از طریق نمایش یک سری نقاشی و ویدیو بازگو میکنه. آثاری که اونها بین سالهای 1931 تا 1941 خلق کردند. نمایشگاه 9 اثر اصلی رو در بر میگیره به گفته دیگو لوپز ریورا، نوه دیگو ریورا و تهیه کننده این نمایشگاه. کارهای هنری فریدا کالو و دیگو ریورا بر ژانر هنری پاپ تأثیر بسیاری داشته.
او
میگه شاید در نگاه اول ایده های اونها عجیب به نظر برسه، اما اگر در مورد سبک کاری دو هنرمند آگاهی داشته باشید، مخصوصا در دورانی که در آمریکا زندگی میکردن، میبینید که اونها چطوری زوایای مختلف فرهنگ آمریکا رو در آثارشون ثبت کردن. عناصری که در این آثار خلق شده بعدها تبدیل به بخش مهمی از هنر پاپ آمریکا شد. بخشی از نمایشگاه دیگو پاپ فریدا پاپ تعاملی است، به این معنا که بازدید کننده ها علاوه بر تماشای تابلوها میتونن با استفاده از ویدیو و غیره با این آثار یک رابطه کنش و واکنش ایجاد
کنن.
دیگو لوپز ریورا میگه این ویژگی نمایشگاه باعث میشه تا همه بازدید کننده ها در هر سن و سالی بهش جذب بشن و نوجوانا و حتی کودکان از نسل جدید با کارهای این هنرمندان آشنایی پیدا کنند.
من ماندانا تدیان هستم، این بخش فارسی صدای آمریکا.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسکو از لحاظ هنری خیلی شکوفا شد و تبدیل به یکی از پایتخت‌های مهم هنری جهان شد. اما با رکود اقتصادی و همینطور انزوای سیاسی کرملین، گفته میشه که پایه‌های هنر هم به لرزه افتاده. گزارشی داریم از دو سالانه مسکو که با هم می‌بینیم.
ششمین دو سالانه مسکو زرق و برق گذشته را نداشت. آنیش کاپور و لوئیس بورژوا تنها چهره‌های مشهوری بودند که در دو سالانه مسکو آثارشان را در موزه و گالری به نمایش گذاشتند. آنیش کاپور برنده جایزه معتبر ترنر با نمایشی تحت عنوان زادگاه سرخ من، دنیای واقعی را با دنیای فلسفی پیوند زد.
تعداد زیادی آدم با تعداد زیادی پیام در دنیا وجود دارند. خوبی هنر اینه که مفهومی نداره، پیامی نداره. فرصتیه برای ما که فضایی باز کنیم و ما هم همین رو میخواییم.
انتقال آثاری در این ابعاد از بریتانیا هزینه قابل توجهی برداشت که موزه یهودیان مسکو از معدود مراکزی که بودجه خصوصی دارد آن را بر عهده گرفت. در گوشه دیگری از شهر، موزه و گالری تازه افتتاح شده گاراژ میزبان آثار مجسمه‌ساز مشهور فرانسوی لوئیس بورژوا است. گاراژ هم مثل موزه یهودیان حامیان مالی قدرتمندی دارد. عنکبوت آهنی بورژوا که به مامان شهرت دارد در ورودی نمایشگاه قرار گرفته.
لوئیس بورژوا همیشه میگفت کارو برای خودش انجام میده. آثارش نمایانگر احساساتش و بینش و نگرشش هستند در ارتباط با جهان خارج. نکته جالب اینه که هنر معاصر روسیه هم با چنین فلسفه‌ای شکل گرفت. هنرمندان فضایی برای نمایش آثارشون نداشتن، اما اثر خلق می‌کردن برای تصویر کردن تجربه‌هاشون و نشون دادن احساساتشون.
سازمان دهندگان دو سالانه مسکو میگویند در برپای این رویداد هنری با محدودیت‌های مالی زیادی روبرو بودند. با این حال تلاش کردند با ایده‌های نو بهترین استفاده را از امکانات محدودشان ببرند. در این دو سالانه به جای آنکه آثار در گالری‌ها و موزه‌ها به نمایش در بیایند، هنرمندان در محل به خلق آثار هنری پرداختند. صدها گالری در گوشه و کنار شهر آثار هنرمندان جوان را به نمایش گذاشته. از جمله ساختمان مخروبه کارخانه کاشی‌سازی که امروز تبدیل به گالری هنری شده و تعدادی از آثار هنرمندان جوان روس را در حاشیه دو سالانه مسکو به نمایش گذاشته است. دو سالانه مسکو تا 25 اکتبر ادامه خواهد داشت.
جشنواره فیلم روم روز جمعه آغاز به کار کرد. این دهمین جشنواره فیلم رومه و در اون 37 فیلم از 24 کشور دنیا شرکت کردند. امسال جشنواره فیلم روم رقابتی نیست و تنها جایزه‌ای که اهدا میشه جایزه فیلم منتخب تماشاگرانه. جشنواره با نمایش فیلم We have Lucy Scott to run point. Colonel Roger Charles worked Abu Ghraib for us. Mike Smith was a researcher for us back in 2000. حقیقتو به اصطلاح افشای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به مدارک جعلی استناد کرد و در پی این ماجرا اخراج شد. Do you have these documents? Never should have asked a question. You got to make your case, honey. You have to fight. Somebody has got to confirm those memos. This isn't a trial. This is a hunt.
What we are talking about is you bringing your politics into your report.
I did nothing of the kind. Our story was about whether the president fulfilled his service. Nobody wants to talk about that. They want to talk about fonts and forgeries. And they hope to God the truth gets lost in the scrum.
اما این خبر جالب رو هم بشنوید. پاپیه‌ماشه‌های رنگی و بزرگ در خیابونای مکزیکو سیتی به رقص در اومدن. رژه سالانه مکزیک نهمین سال خودش رو جشن گرفت. این رژه برای تجلیل از صنایع دستی و هنر بومی مکزیکی برگزار میشه. هنرمندان مکزیکی برای درست کردن این موجودات خیالی هفته ها و گاهی ماه ها کار میکنن.
پریسا فرهادی هستم، این بخش فارسی صدای آمریکا.
هنر میزنیم و با دختر جوانی آشنا میشیم که نه تنها نقاشی‌های خیلی زیبایی میکشه، بلکه با به اشتراک گذاشتن مسیر پرفراز و نشیب زندگیش با دیگران به خیلی ها امید و انگیزه میده. گزارشی از نازنین پایدار.
چند ثانیه کوتاه بیشتر طول نکشید که در اثر یک سانحه ناگوار زندگی مریم پیر عوض شد.
من قربانی خشونت با اسلحه بودم و زندگیم عوض شد. نخواهم صدمی دید و از گردن به پایین فلج شدم.
مریم یک دانشجوی 20 ساله رشته هنر بود که در حالی که رانندگی میکرد تصادفی هدف گلوله قرار گرفت. در طول درمانهای توانبخشی ایدهی به ذهنش آمد.
گفتم اگه میتونم با دهنم قلمو بگیرم و اسممو بنویسم چرا نتونم باهاش نقاشی کنم و این کارو کردم.
او میگوید این تجربه در اول سخت بود ولی به او امید بخشید.
لحظه زیبایی بود و تقریبا مثل این بود که زندگی گذشتمو پس گرفتم.
او اکنون عضو سازمان نقاشی با دهان و پاست و درآمد زندگیش از طریق فروش نقاشیایش در میآید. او همینطور به نقاط مختلف سفر می کند و به کودکان نقاشی کردن با دهان را یاد می دهد.
اولش کمی سخته ولی راحتر و راحتر می شه.
هر بچه‌ای باید فرصت اینو داشته باشه که چیزی رو یاد بگیره که کمک کنه از پس چالش‌های زندگی بر بیاد.
نباید خودتون رو محدود به ترس ها و ناتوانی های جسمیتون بکنید.
نازنین پایدار، صدای آمریکا.
بعد در اینجا به نمایشگاه بین المللی جواهر ترکیه میریم که به مدت 4 روز در استانبول برپا بود. شرکت های طلا و جواهرسازی پرزرق و برق‌ترین و نفیس‌ترین محصولاتشون رو در معرض دید تماشاگران قرار دادن.
مدل طلایی برج دختر به قیمت تقریباً 2.5 میلیون دلار گرانبهاترین جواهر در نمایشگاه جواهرات استانبول است. برج دختر یکی از شناخته شده ترین بناهای استانبول در جزیره کوچکی در قسمت ورودی تنگه بسفور در زمان امپراتوری بیزانس ساخته شده. طلاسازی نادیر دویز مدل برج دختر را از طلای 24 عیار ساخته و 70 کیلو وزن دارد. این آبشار طلا محصول شرکت طلاسازی استانبول است. حتی آب آبشار از طلا ساخته شده است.
از روش مخصوصی استفاده کردیم. ترکیبی از نزدیک به 1 کیلو طلای ذوب شده آب آبشار را تشکیل میده و روی هم رفته 50 کیلو طلای خالص به قیمت تقریبا 2 میلیون دلار برای ساخت مدل استفاده شده.
یکی دیگر از جواهرات پرزرق و برق نمایشگاه شطرنجی است که قیمت آن بالغ بر 340 هزار دلار برآورد شده است. صفحه شطرنج و مهره های بازی با 3049 قطعه الماس سیاه و سفید ساخته شدند. آیهان گونر رئیس انجمن صادرکنندگان جواهرات ترکیه است.
تمایل بیشتری در خرید جواهرات غیر رسمی دیده میشه. این روزها اکثر طراحان جواهرات سپورتی متنوع و منحصر به فرد طرح میکنند.
آیلین گوزن جواهرات منحصر به فرد بر اساس ماه تولد هر شخص با سنگ‌های قیمتی طراحی می‌کند.
در فرهنگ‌های کهن مردم همیشه از تطابق سنگ‌های قیمتی زودیاک با ماه تولدشون شگفت زده میشن. ما هم جدولی از سنگ‌های زودیاک ساختیم تا سنگ شانس خودتون رو پیدا کنید.
نمایشگاه جواهر استانبول سالی 2 بار برپا می‌شود. امسال بیش از 800 شرکت از 15 کشور در نمایشگاه حضور داشتند. مشتریان مهم ترکیه در صادرات جواهر ایالات متحده عربی، عراق و آمریکا هستند. بین سالهای 2013 و 2014 صادرات جواهرات ترکیه 38% افزایش پیدا کرده است. گزارش صدای آمریکا.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
شب هنگ با موسیقی ادامه میدیم. اشلی مونرو خواننده کانتری که یکی از اعضای گروه 3 نفره کانتری پیستول انیس هم هست، آلبوم تکیه The Blade رو روانه بازار کرده. در گزارش بعدی مونرو در مورد این آلبوم و کنسرت هایی که پیش رو داره توضیح میده.
اشلی مونرو خواننده کانتری میگه با انتشار هر آلبوم انفرادی سبک موسیقیش رو هم به عنوان یک خواننده و هم یک ترانه نویس بهبود میده. آلبوم جدید مونرو با عنوان The Blade یا تیغ 24 ژوئیه توسط شرکت وارنر میوزیک نشویل منتشر شد و جایگاه اون رو در زمره ترانه نویسان محبوب نشویل جلوتر برد. همینطور به عنوان یکی از خواننده های با استعداد که اغلب با دالی پارتون اسطوره موسیقی کانتری مقایسه میشه.
And this song, I mean this album is exactly where I am in my life. Every song
این آلبوم دقیقاً اون برهه زندگیم که توش هستم و بازتاب میده. تمام ترانه‌هاش یه جورایی شرح زندگیمه.
Like oh my gosh, I'm telling my story, you know, through music, which is what music is all about.
وینس گیل، ستاره دنیای کانتری، بار دیگه یکی از تهیه کننده های آلبوم جدید مونرو بود که اون رو از نظر صدای خوندن به چالش گرفت و بیشتر به پیش روند. خواننده 28 ساله اهل ناکسویل ایالت تنسی از تجربه کار کردن با گیل میگه.
ولی وقتی جلوش میخونم، خواننده فوق‌العاده‌ایه. خیلی روم فشار هست که جلوش آواز بخونم. ولی فشار مثبته. باعث میشه از ته دلم بخونم، چون به خودم میگم وینس گیل داره گوش میده. بهتره تمام نوتا رو صحیح بخونی.
وینس گیل از لیسنینگ، یو نو. لایک یو بیتر هیت اوری نوت رایت اون.
اشلی مونرو در سبک‌های مختلف کانتری از بلوگراس گرفته تا کانتری هانکی تاک تا کانتری پاپ میخونه.
I really did just leave this record open. I knew the only thing I went in knowing was that I didn't want it to sound exactly like the first one. I wanted to show growth and
من به همه نوع موسیقی گوش میدم. به خاطر همین ترسی ندارم که سبک‌های دیگه رو موسیقیم تأثیر بذارن. همونطور که گفتی از بلوگراس تا هانکی تانک میخونم یا کمی پاپی مثل If Love Was Fair. مردم همیشه ازم میپرسن نظرت نسبت به موسیقی پاپ چیه؟ عاشق موسیقی پاپم، عاشق ملودیای زیبام.
People always say, you know, what do you think about pop? Oh my gosh, I love pop music. I love beautiful melodies. That's it gets to me.
مونرو قراره در اواخر تابستون گشاینده کنسرت‌های گروه لیتل بیگ تاون باشه، همینطور برای کنسرت‌های میراندا لامبرت که همگروهیش در گروه سه نفره کانتری پیستول انیز هستند. نورا شاهزوان، صدای آمریکا.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 شب به وقت ایران.
و در بخش پایانی شباهنگ امشب بهنود مکری نگاهی داره به موزیک ویدیوهای جدید ایرانی. با ذکر این نکته که در تدوین این گزارش ترتیب خاصی در نظر گرفته نشده و هدف ما فقط معرفی آثار جدید هنرمندان ایرانیه. ممنون از اینکه تا این لحظه پای برنامه ما نشستید و با پوزش به خاطر صدای گرفته من. روز و شبتون خوش.
تو حرفای منو برعکس میفهمی.
باران، خواننده جوان موسیقی، ته خط را منتشر کرد.
هاشی همه دنیاشی یه نفر با تو نباشه میمیره.
شهیاد پس از مدتی سکوت با تو رو میخوام به صحنه بازگشت.
خاطر هاتو حال و هواشی آرزوهاشی تو دلش هیشکی نمیگیره جا تو. دوست دارم و
وای گلم ترانه جدیدی از کوروش خواننده محبوب موسیقی است. ترانه پر احساس دیگری از شهره بود.
هر برگ زر یعنی یک آرزوی بربار، پاییز پشت پاییز، دنیا همینو میخواد، دنیا همینو میخواد.
سیاوش قمشی حسرت را روانه بازار کرد.
بره چجوری افتادی و شکستی، پاییز توی هر عکس غربت تمام دنیاست، ما سهم انتظاریم، حسرت همیشه با ماست، حسرت همیشه با ماست. روزا میان و میرن، دیر اومدی عزیزم، روزای خوب رفتن.
ستار یوسف گمگشته را منتشر کرد. این آهنگ نسخه ریمیکسی از ترانه خاطر انگیز به همین نام است.
من علی مادی هستم، این بخش فارسی صدای آمریکاست.
نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
این صدای آمریکاست.